هدیه به قبر مخفی و گم شده حضرت زهرا سلام الله علیها، صلوات سوم رو عنایت بفرمایید.
الله صل علی.
ریشه تمام انحرافات و مصائبی که در طول تاریخ بر اسلام و مؤمنین رفته، شاید این ریشه رو بشه در جریانات بعد از رحلت و یا شهادت نبی مکرم اسلام پیدا کرد. همه انحرافاتی که در امت اسلام پدیدار شده و پدیدار میشه و همه آن چیزی که سبب شده اسلام اونطور که باید و شاید اونطور که لیاقتش رو داره و شایستگی اون رو داره همه جهان رو فرا نگیره و سبب عدم ظهور شده است، ریشه در حوادث پس از شهادت نبی مکرم اسلام داره. حوادثی که نگاه به اونها نباید یک نگاه تک عاملی و تک محوری باشه. چه می شود یک جامعه‌ای که روزگاری در عصر نبی مکرم اسلام حاضر است بالاترین مجاهدت ها رو برای دین خدا انجام بده، مؤمنینی که تا پای جان از مکتب و آیین رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم حمایت میکنن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به ناگاه بعد از فقدان نبی مکرم اسلام دست از یاری دین خدا و فرمایشات نبی مکرم اسلام بر میدارن. اینا یه مسلمان های عادی نبودن، اینا یک مردمی نبودن که اهل مجاهدت نبوده باشند، مردمی نبودن که سختی نکشیده باشند. اینهایی که بعد از فقدان نبی مکرم اسلام بضعه رسول خدا رو تنها میذارن و دعوت او رو بی پاسخ میذارن، همون کسانی هستند که در غزوات و جنگهای متعدد ایمان خودشون رو و وفاداری خودشون رو به منحصه ظهور رسوندن. اینا همون کسایی هستند که در جنگ خندق و جنگ احزاب وقتی بهشون پیغام داده شد و به گوششون رسید که مردم بر علیه شما جمع شدن، ان الناس قد جمعوا لكم، همه جمع شدن که شما رو از بین ببرن، فزادهم ایمانا، ایمانشون اتفاقا بیشتر شد، یعنی آماده سختی بودن. وقتی سختی ها می اومد می گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله، این همون چیزی است که رسول خدا و خدای رسول خدا به ما وعده داده. مسیر حق همواره با سختی مواجه است، مسیر قله همواره سختی داره، سربالایی رفتن به سمت قوس صعود حرکت کردن نفسگیره، سختی داره. اینا منتظر سختی ها و مشکلات بودن، از مشکلات و سختی ها استقبال میکردن. در جنگ خندق مشغول حفر خندق که بودن، گاهی در طول روز در حالی که سنگین ترین فعالیت های بدنی رو داشتن، چند نفر با هم یک دانه خرما میخوردن. این نفر اول دانه خرما رو در دهانش میگذاشت میمکید، نفر دوم، نفر سوم، و مشغول حفر خندق بودند. یک نمونه شو که من یادم هست در شبهای محرم، شاید دو سال یا سه سال پیش خدمت سروران عزیز عرض کردم، داستان خبیب، یکی از اصحاب پیامبر، خبیب و نه نفر دیگر رو پیامبر برای تبلیغ به منطقهی میفرسته، مشرکین و کفار اینها رو میگیرند، بعد به بدترین وضع ممکن نه نفر از اینها رو به شهادت میرسونن. چه کار میکنن؟ آتش بزرگ فراهم میکنن، دیگهای بزرگ بر آتش میذارن، روغن در دیگ ها میذارن، روغن که به شدت داغ شد این مبلغان رسول خدا رو در درون دیگ های داغ روغن داخل. خب شما تصور بکنید یه انسان رو در یک دیگ روغن بندازن چی میشه؟ هیچی از بدن باقی نمیمونه، گوشت تماما متلاشی میشون، استخون ها روی این آتش رو روغن میمونه. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، نفر نهم به خبیب که رسید دیدن خبیب داره گریه میکنه، مبلغ رسول خدا خبیب داره گریه میکنه. گفتن چی شده داره گریه میکنی؟ ترسیدی؟ مسلمونه ترسیدی؟ تو که میگه اگر ما به کشته بشیم به بهش میریم، بدت میاد بهش بری، میترسی؟ نه من نمیترسم، خیلی ناراحتم، دارم گریه میکنم که چرا فقط یک جان دارم که در راه دین رسول خدا با این وضعیت بدم. الله اکبر. اینجور کسانی در مکتب رسول خدا پرورش پیدا کردن که داره میبینه دوستانش رو به فجیع‌ترین وضع ممکن دارن میکشند، بعد گریه میکنه نه از روی ترس که چرا فقط یک جان داره و یک بار به این وضع فجیع برای دین خدا کشته میشه، برای دین خدا کشته میشه. بعد اجازه گرفت نماز خوند، بعد رو کرد اینا گفت اگر نبود که فکر میکردید از آتش میترسم دوست داشتم بازم نماز بخونم، سلام داد و در آتش انداختن خبیب رو. خب حالا یک جامعه‌ای که تا این حد اعلا آماده مجاهدت در راه دین خدا و رسول خداست، چطور میشه که این جامعه به اینجا میرسه که دختر نبی مکرم اسلام شبانه به در خانه انصار و مهاجر میره؟ شما تصور بکنید بانوی عفیفه با حیایی که حتی کراهت داشت نامحرم صدای او رو بشنوه، بوی او رو استشمام بکنه، داستانش رو شما همه شنیدید دیگه، اون نابینا وقتی وارد شد رسول خدا دید زهرای اطهر حجاب گرفت، گفت دخترم نابیناست نمیبینه، گفت آیا بوی من را استشمام نمی کنی؟ اینقدر حیا، اینقدر عفت. حالا تصور بکنید یک بانوی اینچنینی در اوج حیا و عفت و پرهیز از برخورد با نامحرم شبانه سوار بر ناقه بشه با اون حال نزار و بیمارش در خانه انصار و مهاجر بره و برای علی علیه السلام درخواست یاری بکنه. غربت و مظلومیت گاهی وقتا گفته میشه که چطور میشه بعد از 50 سال بعد از رحلت نبی مکرم اسلام جامعه اسلامی به چنین وضعی دچار میشه که فرزند رسول خدا سبط نبی مکرم اسلام حضرت سید الشهدا علیه السلام با اون وضعیت به شهادت میرسه. جا داره قبل از اون سوال پرسید که چطور میشه در جامعه‌ای که تازه پیکر نبی مکرم اسلام به خاک گذاشته شده این چنین دخترین پیامبر دچار غربت و مظلومیت میشه؟ ریشه اینجاست. اگر کسی میخواد غربت عاشورا رو درک بکنه، ریشه مظلومیت سید الشهدا در عاشورا رو درک بکنه، باید عقب گرد بکنه به همون سال و نه همون سال بلکه همون روزهای ابتدایی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام که چطور میشه دختر نبی مکرم اسلام که همه بلا استثناء از فضائل و جایگاه عظیم او آگاه بودند، همه میدیدند چون پیامبر هم قولاً از گفتار مقام زهرا رو بیان میکرد، هم با رفتار و کردار این مقام و منزلت رو به مردم نشون میداد که حجت بر همگان تمام بشه، هم به زبان میآورد که عزیز ترین فرد در عالم هستی برای من پیامبر زهرای اطهره، هم در عمل ثابت میکرد که همه بدونن آخرین جایی که پیامبر قبل از هر سفری و هر غزوه‌ای از اونجا خارج میشد منزل زهرا بود. اولین جایی که وارد میشد منزل زهرا سلام الله علیها بود. عملا هم نشون میده چطور میشه همچین غربتی دوچار میشه. اون هم همچین جامعی که تا پای جان آماده مجاهدت بودن برای دین رسول خدا. غربت بالاتر از این که چند شب متوالی اگر آدم بخواد گریه بکنه بر مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها، همین مقدار همین مصیبت، همین مظلومیت، همین غربت برای گریه کردن و اشک ریختن کفایت میکنه. روش اینجاست، این همون چیزیست که حضرت زینب سلام الله علیها در عصر عاشورا بیان فرمودند وقتی خواستند خطاب بکنند برادر شهیدشون رو. یکی از خطابهایی که نسبت به برادرشون دارن سلام میدن به امام حسین اینگونه: سلام بر کسی که لشکر او در روز دوشنبه به تاراج رفت. همه مورخین اتفاق نظر دارن که عاشورا دوشنبه نبوده. چرا حضرت زینب سلام الله علیها در عصر روز عاشورا اشاره میکنه به لشکری که در روز دوشنبه به تاراج رفته؟ دوشنبه کجای تاریخه؟ حضرت زینب سلام الله علیها ریشه عاشورا رو کجا میدونه؟ دادم برمیگرده به تاریخ نگاه میکنه، روز دوشنبه روز مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها است. آغاز انحراف در جامعه اسلامی از دوشنبه ای آغاز میشه که زهرای اطهر محروم میشه، مظلوم واقع میشه و غریب واقع میشه و امیرالمؤمنین علی علیه السلام از جامعه اسلامی کنار زده میشه. بنابراین اگر بخوایم بفهمیم ریشه این مصائبی که بر اهل بیت علیهم السلام بعد از حوادث صدر اسلام بر اهل بیت گذشته و اگر بخوایم بفهمیم که ریشه مظلومیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که بیش از 120 سال است که در پس پرده غیبت است کجاست، باید بگردیم ریشه مظلومیت و غربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و زهرای اطهر در حوادث پس از فراغ از نبی مکرم اسلام و شهادت نبی مکرم اسلام بررسی بشه. اگر اونجا رو خوب آدم بررسی بکنه و درس بگیره، وقت میتونه بفهمه ریشه همین مصائب و این غربت 1000 ساله امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کجاست. این مجالس اهل بیت علیهم السلام یکی از برکاتشون و یکی از دستاوردهاشون باید همین باشه که ما به عنوان شیعیان اهل بیت علیهم السلام در این مجالس بصیرتمون افزایش پیدا بکنه، شناختمون افزایش پیدا بکنه، عبرت بگیریم برای این که دچار خطایی که اون مجاهدان بزرگ در صدر اسلام مرتکب شدند، ما مرتکب نشیم. هیچ معلوم نیست که ما هم همون خطایی که بزرگان از مهاجر و انصار، اونهایی که در زمان قربت اسلام و تنهایی پیامبر اسلام دور پیامبر رو گرفتن و از پیامبر حمایت کردن، مرتکب اون خطای بزرگ شدن، هیچ بعید نیست ما هم مرتکب اون خطا بشیم. هیچ بعید نیست. مهاجرین کسانی بودن که در زمان قربت نبی مکرم اسلام، در زمان سختی نبی مکرم اسلام، در زمانی که مشرکین در مکه بیشترین فشار رو بر پیامبر مکرم می آوردند، همراهی کردند پیامبر اسلام رو. معلوم انسان‌های عادی نبودند. بگذاریم از یک عده خاص که از ابتدا با نفاق دین رو پذیرفتند و اسلام آوردند. بگذاریم از اون عده خاصی که از اخبار یهود و نصارا شنیده بودند که این پیامبر قرار است دینش جهانی بشه و قدرت پیدا بکنه و به تمام قدرت و ثروت دور پیامبر گرفتن، اینا یه تعداد محدودی بودن، اما همه مسلمان ها این گونه نبودن، همه مهاجرین این گونه نبودند. انصار کسانی که در زمان غربت و تنهایی پیامبر با آغوش باز از پیامبر و یاران پیامبر استقبال کردند، چطور میشه دوچار یک خطای بزرگ استراتژیکی میشن، اشتباه میکنن؟ چطور میشه؟ اینا درس آموزه. همون خطا رو امکان داره ماهایی که امروز دایه دار دفاع از انقلاب اسلامی و از رهبری حضرت آقا هستیم، همون خطا رو مرتکب بشیم و در وقت یاری امام رو تنها بذاریم و او رو دچار غربت و مظلومیت بکنیم. و اصلا اگر بخوام راحت تر صحبت بکنم، همون خطاها رو ما داریم و در وجودمون هست که امام زمانمون در پس پرده غیبته. هست، تعارف نباید بکنیم. حالا بله، همه جامعه مؤمنین دچار این خطا نیستن، اما اون تعدادی که برای ظهور کافی است وجود نداره. یعنی اکثر جامعه مؤمنین مثل من هستن که این آمادگی ظهور رو نداره. یعنی همون خطاها و همون اشتباهات و همون انحرافاتی که مهاجرین بزرگ و انصار بزرگ مرتکب شدن در وجود ما هست که امام زمان در پس پرده غیبت. درس آموزه. عوامل متعددی رو میشه پیدا کرد برای این انحراف بزرگ و این خطای بزرگ که توسط مهاجر و انصار صورت گرفته. من از دل اون عوامل بزرگ، یک عامل که در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها اومده و شاید یکی از مهمترین عوامل قربت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بقیه اهل بیت علیهم السلام و امام های جامعه مسلمین است رو خواهم خدمتون عرض میکنم. شما همه تون شنیدید که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نبی مکرم اسلام اهل بکا بودن، اهل گریه بودن، و همه شما هم شنیدید که مردم مدینه اعتراض میکردن به حضرت زهرا و امیرالمؤمنین به خاطر گریه حضرت زهرا سلام الله علیها. همین شد که امیرالمؤمنین سایبانی در بقیع درست کرد تا حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا گریه بکنه، و همه شما شنیدید که عده‌ای اومدن اون سایبان رو هم خراب کردند. من همینجا تو پرانتز قبل از اینکه به اون عامل انحراف بپردازم خدمتتون عرض بکنم، گاهی وقتها ما خیلی سطحی و خیلی ابتدایی گریه حضرت زهرا و ناراحتی مردم مدینه رو تفسیر میکنیم. بله، از صدای گریه حضرت زهرا اینا ناراحت میشدن، نعوذ بالله، استغفرالله، هیچ حرفی نیست. اون بانوی عفیفه‌ای که حاضر نیست نامحرم صدای او رو بشنوه، این اینقدر بلند گریه میکرده که تمام مدینه با اون وسعت صدای گریه حضرت زهرا رو میشنیدن و اونا اعتراض میکردن، مثلا این حوار میکشیده گریه میکرده، داد و بیداد میکرده گریه میکرده. خیلی دور از ذهنه، بعض وقتا خیلی ساده و ابتدایی تحلیل میکنیم از صدای گریه حضرت زهرا ناراحت میشدن. نه، اون چیزی که سبب ناراحتی جامعه اون زمان بوده، این گریه حضرت زهرا برای اونها وجدان درد میورده، وجدانشون اذیت میشده، چون جایگاه زهرا سلام الله علیها رو میدونستند، میدونستند که پیامبر در حق او فرموده است رضای فاطمه رضای خداست و غضب فاطمه غضب خداست. از غضب فاطمه و ناراحتی فاطمه وجدان درد میگرفتند، چون میدونستند دچار خطا شدند. گریه فاطمه یادآوری میکرد خطای اونها رو، تنبلی اونها رو، کمکاری اونها رو، گناه اونها رو برایشون یادآوری میکرد. چون دچار وجدان درد میشدن، میخواستن از این درد وجدان راهی پیدا بکنن. به خاطر همین میگفتن زهرا جان گریه نکن، علی به زهرا بگو گریه نکن، ما اذیت میشیم. نه، صدای گریه، از اثر گریه.
گریه زهرا سلام الله علیها بیداری بخش میتونست باشه. اگر این وجدانهای درد گرفته بیشتر درد میامد، امکان داشت یک جریانی را بیفته به نفع امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها. به خاطر همین با گریه زهرا سلام الله علیها مبارزه میکردند، نه گریه از سر بگم چی که جسارت نشده باشه به حضرت زهرا، هی گریه از سر ذلت، نه او گریه هم که در مجالس اهل بیت علیهم السلام باش مبارزه میشه امروز و در طول تاریخ باش مبارزه میشد، او گریه جریان سازه. او گریه که سبب این بشه که انسان ذلیلتر و ظلم پذیرتر بشه، هیچ وقت باش مبارزه نمیشه، بلکه ازش استقبال هم میشه. گریه ای که جامعه رو به حرکت وانداره، به سمت حرکت وانداره، اون اصلا اثری نداره، باش مبارزه که نمیشه، اتفاقا ازش حمایت هم میشه. این قضیه همون سفیر انگلیسی که وقتی اینا دارن قمه میزنن، دارن به سر سیم، اینا چیکار دارن قادر برای امام 1200 سال پیشون که شهید شده دارن ازادر میگن، گفت ما که کاری نداره، گفت نه بذار بزنن، اینقدر بزنن که بمیرن، به ما که کاری نداره، جریان که ایجاد نمیکنه، روشنگری که نمیکنه. حالا اون گریه حضرت زهرا سلام الله علیها چون جریان ساز میتونست باشه، چون وجدانها رو میتونست بیدار بکنه، باش مبارزه میشد، چون یه عده وجدانشون اذیت میشد، میخواستن شب راحت بخوابند بدون درد وجدان، بدون که عذاب وجدان داشته باشن، بدون که نگران آخرتشون باشن، بخوابند با گریه حضرت زهرا سلام الله علیها مبارزه میکردن. نه صدای گریه، حالا صدای گریه مثلا از زهرا داد میزده، مثلا در همین جریان گریه حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی میرفتن قبرستان شهدای احد، بر مزار عموی شهیدش حمزه سید الشهدا گریه میکردن. اونجا شخصی است ابا عمرو میاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها. این حدیث رو شاید بارها گفته باشم، روایت رو میخوام از این جهت بهش نگاه بکنیم، این بار به عنوان یک عامل انحراف در جامعه مسلمین، که چی میشه زهرای عطر و امیر المؤمنین علی علیه السلام تنها میشن، غریب میشن، اونم توسط مهاجرین، انصار، مجاهدان بزرگ. ما خدمت زهرا ایستاد، حضرت زهرا که مشغول راز و نیاز و عبادت و گریه که بود، تمام که شد اومد جلو، گفت خانم جان یک سوال داشتم، بفرمایید سوال بپرسید. گویا پدر شما به وضوع و آشکارا برای بعد از خودش جانشین مشخص کرده؟ این از اون سوال هاست، از اون سوال هایی است که گاهی وقتا بعضی وقتا بعضی سوال میپرسن، جگر آدم میسوزه. روز نمیبینی؟ میپرسی آقا روزه؟ خورشید به این بزرگی رو نمیبینی؟ میپرسی روزه؟ آیا نهایت قفلت رو میخواد برسونه، نهایت قفلت. حسن زهرا خیلی ناراحت شد، انسیتم یوم القدیر، دیگه آخرین و بزرگترین و آشکارترین معرفی ولایت قدیر بوده، یه آخرین نبوده، یکی از بزرگترین معرفی ها بوده، اولین هم نبوده، همسنگ با بعثت نبی مکرم اسلام ولایت و وصایت هم تبلیغ کرده. از ابتدا که اسلام رو علنی کرد و انذر عشیرتک الاقربین، همسنگ همون جلسه و در همون جلسه ای که قوم و خیشش رو پیامبر دعوت کرد برای تبلیغ بعثت، تبلیغ وصایت هم کرده همون جلسه. هنوز اسلام شکل پا نگرفته در شبه جزیره، هنوز تعداد مسلمان ها به اندازه انگشتان یک دست نیستن، پیامبر بحث از وصایت رو پیش میکشه. کیست که به من جواب مثبت بده و بعد از من وصی برادر و وزیر من باشه؟ همون ابتدای بعثت تا انتها، تا اون لحظات آخر که در بستر شهادت و بیماری بودن، داره من قلم و دواز بیاری. اما یکی از بزرگترین و آشکارترین، انسیتم یوم القدیر، نگذشته چند روزی از روز قدیر که پیامبر آخر صفحه 28 سفر از دنیا رفتن، قدیر 18 ذی‌الحجه است. ذی‌الحجه محرم سفر زمانی نگذشته. 18 ذی‌الحجه 12 تا از ذی‌الحجه مونده، محرم 30 روز، 42 روز، 28 سفر هم 70 روز.
نسیتو میومد قدیر
ها گاه یادم اومد واسه میگه روز قدیر هم بوده. خب اگر روز قدیر بوده و امیرالمؤمنین علی علیه السلام به عنوان جانشین انتخاب شده،
چرا امیرالمؤمنین ساکت نشسته از حق خودش دفاع نمیکنه؟
و ما بالو قعدن امره، چرا نشسته و از حق خودش دفاع نمیکنه؟ بگه من جانشین نبی مکرم اسلامم. اونجا یه جمله کلیدی رو حضرت زهرا سلام الله علیها بیان میکنه که یه درس و یک پیامه و آغاز یک انحراف ندیدن این دو نکته. فرمود مثل الامام، اگه نشنیدید که نبی مکرم اسلام فرمودن مثل الامام مثل الکعبه، یا در جای دیگه داره مثل الامام مثل بیت الله. مثال امام مثال کعبه است، مثال بیت الله است. کعبه و بیت الله دور کسی نمیچرخه، مردمن که باید دور کعبه بچرخن، خودشون رو با کعبه تنظیم بکنن. کعبه خودشون رو با کسی تنظیم نمیکنه. او محور است، او معیار است. اگر کسی بخواد عمره بذاره، حج به جا بیاره، خودش رو باید با کعبه تنظیم بکنه در یک فاصله مشخصی از خانه خدا، از یک رکن خاصی، در حالی که دست چپش به سمت کعبه است. هفت دور بچرخه با یک شرایط خاصی. هیچ وقت کعبه خودش رو با کسی تنظیم نکرد و نخواهد کرد. او محوره، او رکنه. مثال امام مثال کعبه است. امام با پیامبر فرق میکنه. پیامبر برای جامعه غیر مسلمان و کافر میاد، امام برای جامعه مسلمان و مؤمن میاد. پیامبر خودش میره به دنبال این که مردم رو به سمت خودش جذب بکنه، اما امام برای جامعه مؤمنین میاد، کسانی که آمادن حج به جا بیارن دیگه. این اسلام آوردن آماده حج گذاشتنن، آماده اینن که خودشونو تنظیم بکنن با خانه خدا. قبول کردن که باید خودشونو تنظیم بکنن. قرار نیست امام جامعه مسلمین خودشو با کسی تنظیم بکنه. در طول تاریخ هر چه صدمه دیده اسلام و مؤمنین از این جهت بوده که یه عده پیدا شدن انتظار داشتن امام مسلمین خودشو با اونا تنظیم بکنه.
یه انتظار اشتباهی است.
هر چقدر بزرگ باشی، مجاهد باشی، اهل پیکار و مجاهدت باشی، جانباز باشی، در غزوات پیامبر شرکت کرده باشی، جز سابقین در اسلام باشی، خودتو باید با کعبه تنظیم بکنی، خودتو باید با امام مسلمین تنظیم بکنی. اصلا همه خلقت، نه فقط در بحث قانون و تشریع، همه خلقت خودشو با امام معصوم تنظیم میکنه. تکوین دست امام معصومه، یعنی طبیعت به مدار امام میچرخه. اگر امام نباشه لساخت الارض به هلا تمام میشه، زمین و زمان به هم میریزه. همه زمین و زمان خودشو با امام تنظیم کنه، دور سر امام میچرخه. صدقه سر امام است که حیات وجود داره، ممات وجود داره، زمین وجود داره، آسمان وجود داره. بکم یمسک السما ان تقال الارض، چیزی که نگه داشته آسمان رو شمایید. بکم ینزل الغیث، اون چیزی که سبب نزول باران میشه شمایید. بکم یکشف الضر، اون چیزی که غمها رو مصیبتها رو دور میکنه شمایید. اما شمایید، اصلا محور هستی شمایی. بقیه باید خودشون رو تنظیم بکنن، همونطور که طبیعت بر مدار امام میچرخه، دائر مدار وجود امامه. اگر امام نباشه طبیعتی هم در کار نیست، زمین و زمانی در کار نیست. شما همتون شنیدید اگر امام نباشه لساخت الارض به هلا، یعنی زمین اهل خودشو دارن فرو میبره، این تموم میشه، زندگی تموم میشه. اگر امروز حیاتی هست، مماتی هست، زندگی هست، بچه به دنیا میاد، بارون هست، این حیات طبیعی وجود داره به برکت وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اگر امام نباشه چه خبری نیست از این. این در بعد تکوین و طبیعت، در بعد قانونگذاری و تشریع و اجرا هم همینه. مدار باید امام باشه. همواره در طول تاریخ کسانی بودند که خواستن نظر خودشون رو بر نظر امام جامعه مسلمین چکار بکنن؟ تحمیل بکنن. این که او محور باشه و بقیه از او تبعیت بکنن سخت بوده. این که علی محور باشه و بقیه خودشون رو با علی تنظیم بکنن برای خیلی سخت نمیتونستن بپذیرند. که امر امر اوست، فرمان فرمان اوست، دستور دستور اوست. این یکی از ریشه های انحراف بزرگان مجاهد انصار و مهاجر که علی علیه السلام تنها میمونه. کجا؟ این که نتونستن خودشون رو با این محور تنظیم بکنن، نتونستن این رو به عنوان معیار بپذیرن. و این همون رازیه که هنوز ظهور محقق نشده. یعنی جامعه مؤمنین انقدر شکوفا نشده، انقدر بزرگ نشده، انقدر تربیت نشده که بپذیره در جامعه فقط یک محور وجود داره، فقط یک معیار وجود داره، فقط یک میزان وجود داره، اونم امام جامعه مسلمینه. نپذیرفتن. هنوز انقدر رشد یافتگی ایجاد نشده. وقتی میبینید نائب امام فقیه جامعه شرایط هنوز اینقدر جامعه رشد پیدا نکرده که خودش رو با فرامین او تنظیم بکنه، با محوریت او تنظیم بکنه، در حالی که صریح قانون اساسی داره این رو میگه. صریح قانون اساسی قوای سکانه تحت حاکمیت ولی مطلق اعمال حاکمیت میکنن. اما که شما میبینید مجلس رو، حالا قوه قضاییه کم و بیش، حالا دولت رو، آیا واقعا معیارشون فرامین علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله معیار امام مسلمینه؟ خودشون رو با امام مسلمین تطبیق میکنن؟ آیا جامعه مؤمنین ما خودشون رو با امام مسلمین تنظیم میکنن؟ آمادگی دائم زمان امتحانه. این روش و بالندگی باید در جامعه اسلامی ما گسترش پیدا بکنه که در جامعه یک نفر معیار است و همه باید خودشون رو با او تنظیم بکنن. اگر این روش و بالندگی ایجاد بشه در جامعه مسلمین، اگر این فضا ایجاد بشه در جامعه مسلمین، او وقت قطعا ظهورم محقق میشه. هنوز اینقدر روش پیدا نکردیم. خودم رو دارم میگم، جسارت نمی کنم به سروران عزیز، اگر اهل طاعت هستم او رو محور میدونم، تا جایی محور میدونم که چی باشم؟ بر معیار فهم من و خواست و میل من دستور بده. وای به حال روزی که یک دستور بده یا یک حکمی بده که با فهم من سازگار نباشه، با عقل من سازگار نباشه، با هوای نفس من سازگار نباشه. او وقت دوباره از محوریت او خارج میشیم و دور نفس خودمون میچرخیم. تو همین حوادث بنزین یادم نیست دیگه. فهمشون نسبت به مسئله بنزین او فهمی نبود که ولی جامعه داشت. خیلی ها خودشون کنار کشیدن، گفتن نه دیگه محور نیست، معیار کم آوردن. یعنی هنوز این رشد و بالندگی ایجاد نشده که اون معیار است. البته نباید ما به این اکتفا بکنیم که هر جا او گفت و فهم ما نرسید ما تبعیت بکنیم. ما باید انقدر از لحاظ عقلی و بصیرتی رشد پیدا بکنیم که فهم ما منطبق به فهم امام مسلمین باشه، که ما بتونیم بصیرت افزایی بکنیم. بله اطاعت پذیری خوبه، اون مرتبه بالاتر این فهم نزدیک بشه، یعنی اینقدر افقهای دید نزدیک بشه به افقهای دید امام مسلمین که قبل از اینکه حتی او فرمانی بده ما بفهمیم سمت و سوی جهت او رو بفهم. اطاعت پذیری خیلی خوبه، یعنی نفهمیم و اطاعت بکنیم چون اون معیار میدونیم، این خیلی بالاست، اما نه در هر جایی. بعد جامعه مسلمین و خصوصا جامعه جوان مؤمن و انقلابی فهمش رو و بصیرتش رو اینقدر بالا ببره که بتونه تحلیل بکنه کامل و درست فرامین اون معیار و محور رو در جامعه، تا بتونه جامعه پیش بره، تا دست بقیه هم بتونن بگیرن اینها، امارگونه روشنگری بکنن، امارگونه بصیرت افزایی بکنن. اما اون جوان انقلابی که خودش فهم دقیقی نداره از مسائل چطور میتونه نقش امار رو پیاده بکنه؟ او فقط میتونه بگه من اطاعت میکنم، اما دیگه نمیتونه بصیرت افزایی بکنه. او فقط میتونه گلیم خودش رو از آب بکشه، با اطاعت کردن از مسیر حق خارج نشه، اما نمیتونه دست کسی دیگه رو بگیره. کی میتونه دست کسی دیگه رو بگیره؟ اون کسی که این بصیرت و این فهم رو پیدا کرده میتونه روشنگری بکنه. وقت بگه اگر فرمود این عمار، عمار رو همه بلند بشن. پس اون نکته کلیدی، اون نکته اساسی که عامل انحراف شد در زمان بعد از فقدان نبی مکرم اسلام، این مسئله اساسی است که محوریت امام در جامعه برای برخی قابل پذیرش نبود، قابل فهم نبود، قابل تحمل نبود. این نکته اساسی است. اگر میبینید امیرالمؤمنین علی علیه السلام خانه‌نشین میشه، اگر میبینید در جنگ‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام تنها میشه، اگر میبینید امام حسن علیه السلام بیار و یاور میشه، امام حسین به شدیدترین و فجیع‌ترین وضع به شهادت میرسه، نکتهش اینجاست که در جامعه محوریت امام مورد قبول نبود. یه همواره میخواستن فهمشون رو بر فهم امام غلبه بدن. جلوی افسار اسب امام میگه آقا کجا میری؟ چرا میری؟ آقا میگه نمیدونی؟ بله امام میدونه، بهتر از تو میدونه، تو چرا میخوای فهم خودتو به امام حسین تحمیل کنی؟ تو قرار او رو محور قرار بدی، دیگه سوال پرسیدن معنا نداره از امام. اگر فهمت اینقدر نیست باید اطاعت بکنی، نباید نظر خودتو به امام مسلمین، به امام جامعه تحمیل بکنی. میدونم میخواستن تحمیل کنن نظرشون، آقا نرو، آقا مکه بمون، آقا فلان نکن، آقا کوفه نرو، فلان جا برو. چرا میخوای فهمتو به امام تحمیل بکنی؟ جز مصائب امیرالمومنین علی علیه السلام همین بود دیگه. یه عده بودن همواره میخواستن فهمشون رو بر فهم امام تحمیل بکنن که گویا اونا بهتر میفهمن، عقل اونها کاملتره، فهم اونها کاملتره. وی علیه، علی صراط الحق، نه در مسیر حق، اصلا معیار خودش، نه این که داره در مسیر قدم برمیداره، اصلا اون جایی که علی قدم برمیداره همون مسیر است، اون معیاره. تو میخوای خودتو به علی تحمیل بکنی؟ اگر امام حسین هم تمام میشه حالا همین، که یه دمی خواستن خودشون رو تحمیل بکنن، فهم خودشون رو از دین به فهم امام مسلم تحمیل بکنن. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ألا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. سلام بدیم، نام آقا و ارباب رو ببریم، دلامون نرم بشه، آماده روزه بشیم. عزیز دلم فیض میرسونم. السلام علی الحسین.